این مسلم است، معاشرت با دیگران و به دست آوردن روابط خوب به آسانی به دست نمی آید. این مسئله در مورد انواع معاشرت ها، هم از معاشرت های خانوادگی و دوستانه و معاشرت های آینی و شهروندی درست می آید. برای به دست آوردن یک رابطه خوب باید تلاش کرد و یادگیری مهارت هایی که مفید هستند می تواند یاریگرمان در رسیدن به هدف باشد. از جمله این مهارت ها می توان چندین مورد را اشاره کرد. یکم، مشخص کردن هدف خود. دویم، ارزیابی میزان رضایت خود. سیم، ارزیابی انتظارات خود. چهارم، تمرین تحمل کردن. پنجم، ایجاد تعامل بین عملهای مثبت و منفی طرف مقابل. ششم، غلبه بر حسادت. هفتم، خوشبین بودن در قضاوت نسبت به دیگران. و هشتم، اجتناب از سرزنش کردن و تفکر منفی. آداب معاشرت در حیات انسان وظیفه های معین را اجرا کرده، این چنین یک قسمت مهم علم اخلاق می باشد. ولی اگر آداب در مجموع از یک طرف همه شکل های آداب و اخلاق را افاده کند، از طرف دیگر شکل نشان دادن یا طرز و رویش تربیه آداب انسان را در بر می گیرد. معاشرت نه تنها مسئله علم در برابر اخلاق حمیده، بلکه جزء مهم رفتار انسان است. معاشرت در معنای احتیاجات انسان به انسان دیگر اساس یافته است. بنابراین مکالمه، گفتگو، صحبت و رابطه های زبانی واسطه اساسی معاشرت آدمان به حساب می روند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه روزانه را خواهید شنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، به ادامه مبحث قبلی، نمای از پیشرفت‌ها و دستاوردهای دفاعی ایران در دوران جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بزرگترین صنایع چرخبالی در منطقه، یکی از کشورهای پیشرو در عرصه طراحی و ساخت چرخبال‌های نظامی و تجاری است. ایران از سال 1376 و با ساخت چرخبال شباویز که نمونه مهندسی معکوس شده از چرخبال بلد 125 بود به جرگه کشورهای سازنده چرخبال پیوست. پس از چرخبال شباویز، خانواده چرخبالهای شاهد در سه مدل شاهد 274 و شاهد 278 و شاهد 285 تولید شد که نخستین بار در این خانواده روند طراحی و ساخت کاملا بومی صورت گرفت. همچنین دستاوردهای صنعت دفاعی در عرصه تولید مشکهای مختلف دوربرد، میانبرد، هدایت شونده و نقطه زن جمهوری اسلامی ایران به یکی از قدرت‌های برتری منطقه و جهان تبدیل کرده است که هر زمان شاهد رونمایی از یکی از این تولیدات بوده و هستیم. در زمینه مشکهای دوربرد، مشکهای پیشرفته ایران شامل 5 نسل، مشکهای بالاستیک دوربرد، قیام، شهاب، مشک فاتح 110 با قابلیت تغییر جهت در طول مسیر، مشک قدر 110 که از لحاظ سرعت جز سریع‌ترین مشکهای دنیاست و مشک بالاستیک میانبرد آشورا با برد 2500 کیلومتر است. پیش از انقلاب غربی‌ها به ایران اجازه نمی‌دادند مشک‌های بیش از برد 100 کیلومتری داشته باشد. در بخش مشکی ایران اسلامی به همت جوانان نخبه خود توانسته است با چند کشور مطرح در صنعت بپیوندد. ساخت و تولید مشک و انواع راکت‌ها که از زمان جنگ شروع شد امروز ایران را قادر ساخته است که مشک‌های با برد بلند، کوتاه و میان برد با انواع سوخت‌های مایع و جامع در قابلیت‌های پرتاب ثابت و محرک تولید کند. از جمله این مشک‌ها می‌توان با مشک‌های تاکتیکی FL-10 و FL-6 با برد 10 تا 40 کیلومتر، مشک‌های HI-2 با برد 85 کیلومتر و با سرجنگ قدرتمند مشک‌های نور با برد 120 تا 180 کیلومتر و مشک‌های استراتژیک SSN-4 با برد 350 کیلومتر با قابلیت انهدام ناوهای بزرگ و ارتفاع کم پرواز و مشک‌های شهاب 1-2-3 که مشک‌های شهاب 3 با برد حدود 2000 کیلومتر و با دقت بسیار زیاد قدر 1800 کیلومتر برد و همچنین فاتح 110 اشاره کرد. موشک فاتح 110 که موشک نقطه زن و پرقدرت محسوب می شود از جمله موشک های زمین به زمین هدایت شونده و برد کوتاه است که از سخت جامع بهره می برد. موشک برد بلند سیجل و انواع سوخت مایع و جامع برد 2000 کیلومتر، موشک میان برد قدر H، موشک دور برد قدر F با برد 2000 کیلومتری و موشک دور برد اماد با قابلیت هدایت و کنترل دقیق اصابت به هدف نسل جدید موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است. و در نهایت موشک قیام که از فناوری بالا در عرصه آیرودینامیک و پایداری برخوردار است میتواند خط سیر خود را بدون نیاز به باله دنبال کند و این یعنی فناوری که تنها در اختیار دو یا سه کشور است و متخصصان دفاع جمهوری اسلامی ایران با فناوری ساخت این موشک دست یافتند. در بخش دریایی نیز جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ساخت نوشکن‌های جماران 1-2 با قابلیت حمل بالگرد، انواع موشک‌های 100 به 100 و 100 به هوا، توپ‌های پیشرفته، توپ‌های ضد هوایی، سیستم اژدرافکن و مجهز به سیستم جنگ الکترونیکی با نصب رادارهای پیشرفته آرای فازی در عرصه آبهای سرزمینی توانایی خود را بروخ بیگانگان و دشمنان بکشد. همچنین ایران سریع‌ترین اژدر در قایق‌های تندرو جهان را در اختیار دارد که به کابوس برای ناوها و زیردریایی‌های دشمن تبدیل شدند. یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های صنعت دفاعی با شناورهای آبی ارتباط دارد. در این حوزه نیز عملکرد صنایع دفاعی ایران چشمگیر و درخشان بود. از ناوچه‌ها و ناوشکن‌های کوچک و بزرگ گرفته تا زیردریایی‌های سبک و نیمه سنگین که اوج فناوری را در دستان هوشمند ایران به نمایش می‌گذارد، ناوشکن جماران نخستین ناوشکن ساخت ایران است که با دانش کامل ایرانی ساخته و در سال 1388 خورشیدی تحویل نیروی دریایی ارتش شده است. در جماران از پیشرفته ترین نمونه راداری، سامانه های پدافندی و موشکی از جمله موشک سطح به هوا و اژدرانداز استفاده شده بود. همچنین جماران نخستین نوشکن ایرانی است که با باند فرود بالگر مجهز شد. پس از جماران دومین نوشکن کلاس موج به صورت کاملا مشابه با جماران ساخته شد و دماوند نام گرفت. سهم و دنا نمونه های دیگری از این کلاس بودند که در سالهای اخیر ساخته شدند و همکنون چند فروند دیگر هم در حال ساخت هستند. همچنین در سال 1400 نیروی دریای جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اولین بار در تاریخ نیروی دریای ایران یک ناوگروهی با حضور نوشکن سهن و نوبند مکران به اقیانوس اطلن اعزام کند که در سالهای بعدی نیز ادامه یافته است. تصمیم برای ساخت زیردریایی در ایران به اوایل دوران جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق ضد ایران باز می گردد. زیردریایی قدیر بر اساس یک طرح خارجی در خط تولید قرار گرفت و تعداد زیادی از آن به خدمت ارتش درآمد. در ادامه متخصصان ایران برای رفع نیازهای بالاتر از دفاع ساحلی طراحی زیردریایی بومی فاتح را در دستور کار قرار دادند. زیردریایی سطح 527 تنی فاتح به عنوان یک از زیردریای نیمه سنگین تلقی می شود. این زیردریایی از نظر متخصصان عملیاتی بسیار برتر از قدیر است و توانای حرکت در عمق 200 متر را به صورت عادی دارد و می تواند به مدت 35 روز دریانوردی کند. در ساخت زیردریایی فاتح بیش از 412 هزار قطعه با دستیابی و بومیسازی 76 عنوان فناوری روز دنیا به کار رفته است. شناور شهید سلیمانی عضو جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می شود که مجهز به نخستین سامانه ردیاب ترکیبی مشک های برد کوتاه و متوسطه سطح به سطح است.
برای رتبه بندی قدرت های نظامی جهان سایت گلوبال فایر پاور هر سال رتبه بندی معتبری را ارائه می کند که معیار رتبه بندی نظامی کشورها قرار می گیرد. شاخص های مورد نظر برای این رتبه بندی عبارتند از نیروی انسانی، منابع طبیعی، منابع لوجستیکی، منابع مالی، جغرافیا، نیروی دریایی، نیروی زمینی و قدرت هوایی. اینها 8 شاخص اصلی قدرت نظامی یک کشور هستند. داده های آماری این سایت از میان 136 کشور جهان در سال 1397 نشان می دهد که ایران در سراسر جهان 13 قدرت نظامی است. در این رتبه بندی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند و فرانسه 5 جایگاه اول را اشغال کردند. البته برای این رتبه بندی امکانات و تجهیزات مرتبط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج در نظر گرفته نشده است. همچنین قدرت موشکی یکی از نقاط برجسته توان نظامی ایران در سالهای اخیر است. در سراسر جهان تنها 26 کشور دارای صنعت موشکی هستند که در بسیاری از این کشورها این صنعت بسیار محدود و فرعی است. اما در ایران وضع به شکل دیگری است. سایت نشنال اینترست در سوم بهمن 93 مقاله منتشر کرد به نام 5 سلاح جنگی ایرانیان که آمریکا باید از آنها بترسد و در صدر این سلاح‌ها به موشک سجیل اشاره کرد. رابرت گیتس وزیر وقت دفاع آمریکا در جلسه استماع کنگره گفت این موشک بردی بین 2000 تا 2500 کیلومتر دارد، یعنی همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه در برد این موشک قرار می‌گیرد و برای همین خطرناک‌ترین موشک برای آمریکایی‌ها شناخته می‌شود. اما هاتسن که از معتبرترین مؤسسات نزدیک به حزب جمهوری‌خواه آمریکاست، ایران امروز را هفتمین کشور قدرتمند جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند می‌دانند. اما این فقط نظریه اتاق فکر هاتسن نیست. امریکن اینترست در سال 1384 توسط یک استراتژیست آمریکایی به اسم فرانسیس فوکویاما ساخته شد. فوکویاما نیز که به محافظه‌کاران آمریکا نزدیک است، معتقد بود که دموکراسی غربی همراه با اقتصاد سرمایه‌داری آخرین ایستگاه بشر است. اما نظریه او درست از آب در نیامد. ظهور مقاومت اسلامی در اقصانقاط جهان حریف دیگری را برای مبارزه با غرب پدیدار کرده. اسلام اصلی ترین پرچمدار اسلام در روزگار جدید ایران و طبیعی بود که حالا مؤسسه که فوکویاما امریکن اینترست جمهوری اسلامی ایران را با دقت زیر ذره بین گرفته و مورد مطالعه و پژوهش قرار بدهد. حالا امریکن اینترست پس از آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند ایران را هفتمین کشور قدرتمند جهان می داند.
در جنگ های امروز ادوات زیرهی مثل تانک و نفربرها نقش زیادی در پیشبرد جنگ و همچنین حفظ جان سربازان دارد. از این رو کشورها سرمایه گذاری زیاد روی تانک ها و زیره پوشان می کنند. بر اساس آخرین آمار سامانه گلوبال فایر که سامانه معتبر درباره تعداد و انواع تسلیحات در کشورهای مختلف است، تعداد مجموع تانک ها و نفربرها و زره پوش های ایرانی 2931 عدد است. بر اساس این ایران در رتبه 13 ردبندی کشورهای دارای بیشترین تانک ها قرار دارد. اولین و معروف ترین نمونه در این زمینه تانک ذوالفقار است. اما نسل جدید تانک های ایرانی قرار نام دارد. تانک قرار بهترین تانک ایرانی است که 22 اسفند 1395 رونمایی و همزمان خط تولید انبوه در صنایع زرهی بنی هاشم درود در استان لرستان افتتاح شد. این تانک در مدت 3 سال توسط متخصصان سازمان صنایع دفاعی ایران طراحی و ساخته شده است. تانک قرار از موتورهای جدید با ساخت بهینه شده استفاده می کند که توان بین 1000 تا 1200 اسب بخار از آن انتظار می رود. سامانه کنترل آتش الکترونیکی، سامانه فاصله یاب لیزری، رایانه بلاستیک و قابلیت های شلیک انواع ثابت و متحرک در شب و روز، قابلیت شلیک موشک و هدایت لیزری بسیار دقیق و امکان شلیک توپچی و فرمانده از دو سایت موازی از ویژگی های تانک قرار است. عرصه های مختلف صنعت دفاعی در سال 1401 شاهد رونمای از محصولات جدید البته افزایش سرعت پیشرفت بود. مانند عرصه هوایی که رونمای از هواپیمای ترابری سیمرغ، افتتاح خط تولید انبوه جت پیشرفته آموزشی یاسین و رونمای از پایگاه زیرزمینی عقاب 44 از جمله دستاوردهای عرصه هوایی بود. در نتیجه این پیشرفت‌ها و دستاوردها، امروز قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران مانع از حملات نظامی سایر کشورها به خاک ایران شد و ایران اسلامی از همیشه قدرتمندتر شده است و دشمنان ایران از همه زمان ضعیفتر هستند. آنچه ایران را به قدرت اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل کرد، نیروی کارآمد با انگیزه انقلابی و دستاوردهای دفاعی دانشمندان کشور است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزن ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. اطلاع دارید که برای تغذیه سالم گروه هایی از مواد غذایی رو بررسی میکنیم به همراه گفتار کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسلطی، دکترای تغذیه. در قسمت قبل به موضوع نان و غلات پرداختیم، در این قسمت به میوه ها میپردازیم. تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این مبحث رو آغاز میکنیم. میوه‌ها و سبزیجات سرشار از مزایا هستند و معمولاً دارای تعدادی از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری هستند که نمی‌توان در سایر انواع غذاها یافت کرد و یا حاوی مقادیر بالاتری از این مواد مغذی نسبت به سایر مواد غذایی می‌باشند. آنها نقش مهمی در تغذیه انسان ایفا می‌کنند. میوه‌ها و سبزیجات 16% منیزیم، 19% آهن و 9% کالری را تامین می کنند. سبزیجات گوشتی در حدود 5% از سرانه پروتئین در رژیم غذایی را به خود اختصاص می دهند. کیفیت پروتئین آنها بالاست و دلیل آن وجود اسید آمینه می باشد. سایر مواد مغذی مورد نیاز میوه ها و سبزیجات شامل ریبوفلاوین، بیدو، روی، کلسیوم، پتاسیم و فسفر می باشد. میوه ها و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه به شدت به کاهش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان، بیماری قلبی، سکته مغزی و سایر بیماری های مزمن کمک می کند. اگر شما به طور کلی میوه و سبزیجات زیادی مصرف نمی کنید، برای اضافه کردن چند بخش به رژیم غذایی روزانه خود این ایده ها را به شما پیشنهاد می کنیم. روز را با یک لیوان آب پرتقال تازه و یا گریپ فروت شروع کنید. موز، نخود فرنگی، کیوی را به غلات صبحانه خود اضافه کنید. یک صبحانه میوه با موز، ماست و سایر میوه ها تهیه کنید. کاهو، گوجه فرنگی قطعه‌ای، خیار به ساندویچ اضافه کنید. تکه‌های فلفل قرمز، نارنجی و سبز را به سس اضافه کنید. میان وعده‌های میوه‌های خشک شده را انتخاب کنید. میوه برش داده شده به ماست یا سایر دسرها اضافه کنید. سوپ سبزیجات سالم خانگی را برای نهار یا شام میل فرمایید. همیشه سالاد کاهو، خیار، گوجه فرنگی و پیاز را با وعده‌های غذایی خود داشته باشید. سالادهای مختلف از میوه‌ها و سبزیجات درست کنید. سعی کنید سن و سبزیجات مختلف را با غذای اصلی خود میل کنید. خب در این بخش از برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر زهرا عباسلطی دکترای تغذیه رو.
گروه میوه ها شامل خب انواع میوه ها، آب میوه طبیعی، اینها جزء این گروه قرار میگیرن و خب این گروه هم یکی از باز مزایاش اینه که نسبت به بقیه گروه ها انرژی کمتری دارن و چاق کننده نیستن. خشکبار هم جزء همین گروه قرار میگیره، مثل انواع برگه ها و میوه های خوش شده، کمپوت میوه ها، اینها هم جزء این گروه هستن که مواد مختلفی که این گروه تامین میکنن انواع ویتامین ها هستن. آنتی اکسیدان ها بازی که از چیزهایی هستن که در از طریق این گروه تامین میشه و آنتی اکسیدان ها نقش بسیار مهمی در واقع خاصیت ضد سرطانی دارن و ما تاکید میکنیم در روز حتما از این گروه استفاده بشه به دلیل تأثیرات خوبی که میتونه داشته باشه در پیشگیری از انواع سرطان ها. این گروه املاح رو دارن و این گروه فیبر رو دارن که فیبر هم خودش باعث پیشگیری از ابتلا به چربی خون بالا، بیماری قند یا دیابت و همچنین انواع سرطان ها میشه و ما روزانه باید 25 گرم فیبر رو مصرف بکنیم که میتونه از طریق میوه ها و سبزی ها بیشتر این املاح و فیبر رو اینها تامین بشه. ویتامین های این گروه شامل ویتامین C، ویتامین A، ویتامین E هستن، همچنین بتا کاروتن، اینها که موادی سلامت بخش هستن، باعث شادابی و سلامت پوست میشن و فرایند پیروری رو کم میکنن، کاهش میدن و با انواع سرطان ها هم میتونن مبارزه بکنن. میوه هایی که ما داریم در این گروه مثل میوه هایی که دارای ویتامین C هستن، مثل انواع مرکبات، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، اینها دارای ویتامین C هستن. انواع توت ها هم ویتامین C دارن که اینها کمک میکنن به ترمیم زخم ها، کمک میکنن به افزایش جذب آهن و پیشگیری از کمخونی ناشی از فقر آهن. از چیزهای دیگه که در این گروه میوه ها هستن، میوه ها غنی از بتا کاروتنن. بتا کاروتن در واقع پیشساز ویتامین A هست که نیاز این ویتامین A برای مقاومت بدن در مقابل عفونت ها، عفونت های تنفسی، عفونت های گوارشی و همچنین میدونین دیگه ویتامین A یا ویتامین A نقش مهمی داره در سلامت چشم. خب این در انواع میوه های مثل طالبی، خرمالو، شلیل، هلو ما بتا کاروتن رو داریم که پیشساز ویتامین A هستن. و به طور کلی تمام سبزی ها و میوه هایی که رنگ سبز تیره، زرد، نارنجی و قرمز هستن میتونن حاوی پیشساز ویتامین A باشن و تامین کنن نیاز ما رو به ویتامین A. میزان نیاز ما چقدر هست؟ من نظر کمی ما باید چقدر از این گروه استفاده بکنیم؟ روزانه حدود 2 تا 4 سهم نیاز داریم به مصرف گروه میوه ها. خب این هر سهمش چقدر میشه؟ هر سهم این گروه میشه 1 میوه متوسط، خیلی راحت، مثلا 1 سیب متوسط، 1 موز متوسط، 1 پرتقال یا 1 گلابی متوسط میشه 1 سهم. یا در مورد میوه های ریزی مثل توت، انگور، انار، اینها تقریبا نصف لیوان اون میوه ریز میشه 1 سهم، مثلا نصف لیوان دونه انار یا نصف لیوان انگور میشه 1 سهم. یا در مورد کمپوت اگر استفاده میکنیم یا میوه پخته که مثلا در سالمندان استفاده میشه، نصف لیوان میوه پخته میشه 1 سهم ما. یا در مورد خشکبار که اشاره کردم جز این گروه هست، یا میوه های خشک، 1/4 لیوان خشکبار، مثلا 1/4 لیوان قیسی، 1/4 لیوان برگه ها میتونن جز 1 سهم ما محسوب بشن. و در مورد آب میوه طبیعی و تازه، 3/4 لیوان آب میوه میتونه 1 سهم باشه. دوباره اشاره میکنم و تاکید میکنم آب میوه منظورمون آب میوه طبیعی هست. به هیچ عنوان آب میوه های صنعتی جایگزین این گروه نیست و ما هیچ توصیه‌ای به مصرف آب میوه های صنعتی نمیکنیم و نیاز ما رو به میوه تامین نمیکنه این گروه و بهتر اینه که ما از میوه تازه استفاده کنیم. حالا در مواردی که فرد مشکل داره، بیماری هست، دوران نقاهت رو طی میکنه، آب میوه طبیعی و به خصوص آب میوه تازه میتونه در واقع نیاز رو به میوه ها تامین کنه و خیلی هم مفید هست. خب این از نظر پس کمیت اون. ما گفتیم 2 تا 4 سهم نیاز داریم، مثلا 2 تا میوه متوسط دیگه نیاز ما رو در طول روز تامین میکنه، دیگه نیاز به مصرف بیشتر از اون نیست. اما بحث کیفیت این که ما چه توصیه هایی میکنیم، تاکیدمون بر این هست که میوه ها گفتیم میوه تازه باشه یا اگر گفتیم آب میوه باشه ما میوه طبیعی و تازه مصرف بکنیم و بیشتر هم بهتره خود میوه رو استفاده کنیم به جای اینکه آب میوه استفاده بشه که ارزش اون فیبر در واقع در خود میوه وجود داره. سعی کنیم که همیشه این میوه رو در دسترس خانواده قرار بدیم. هم به جای اینکه ما رومیزامون شیرینی و شکلات و اینها باشه، چقدر خوبه که رومیزمون میوه باشه یا میوه‌ای که بتونیم حالا برای بچه‌ها به خصوص که خیلی ممکنه تمایل به مصرف میوه نداشته باشن، فرهنگ سازی کنیم، میوه‌ای رو پوست بگیریم، قطعه کنیم و در اختیارشون قرار بدیم تا اینها تشویق بشن به مصرف خود میوه. میوه های تازه و طبیعی میل کنیم، میوه های خرد شده و قطعه قطعه شده رو سعی کنیم خیلی سریع مصرف بکنیم. نگهداری اون میوه خرد شده در یخچال ارزش اون رو کمتر میکنه. مسئله دیگه اینه که در خرید میوه، مسئله این که حالا میوه درشت‌تر باشه، لاکچری‌تر باشه، خیلی مورد نظر ما نیست. هر میوه‌ای میتونه ارزش غذایی خاص رو داشته باشه. به هر حال خود میوه مهمه. حالا میوه هرچی درشت‌تر باشه فکر نکنیم ارزش غذاییش بیشتره. نه، یک سیب متوسطی که حتی آسیب هم ممکنه دیده باشه، همون ارزش غذایی داره که یک میوه خیلی گران قیمت شیک مرتب میتونه داشته باشه. و تأکید میکنیم برای بچه ها به خصوص سعی کنیم در میان وعدهشون، میان وعده مدرسهشون حتما میوه رو قرار بدیم، هم برای اینکه ارزش غذاییشون رو داشته باشه و همین که این فرهنگی بشه برای مصرف میوه که اونها عادت کنن در روز حتما میوه رو مصرف بکنن. میوه ها رو باز بحث شستشوشون، به خصوص اونهایی رو که میخواییم با پوست مصرف بکنیم خیلی مهم هست. حتما اونها رو با مواد ضد عفونی مخصوص شستشوی سبزی و میوه تمیز بکنیم و اونهایی هم که خب لازمه پوست گرفته بشه که خب قبلش حتما تمیز باشه که دستمون آلوده نشه. اگر میوه رو پوست میگیریم و سعی کنیم که خیلی اون رو به مدت طولانی نگهداری نکنیم و خصوصا مجاورت هوا، چون ویتامین C اون خیلی سریع از بین میره. و باز هم اشاره میکنم آب میوه های صنعتی فقط قند افزوده دارن و این قند میتونه ضرر داشته باشه برای بدن و اصلا نیاز ما رو برای این گروه تامین نمیکنه. از میوه های خشک هم خیلی خوبه که میتونیم در میان وعده استفاده کنیم، اما وقتی میوه خشک میشه مقدار قند اون افزایش پیدا میکنه و این باید در مصرف میوه های خشک اعتدال رو رعایت کنیم، به خصوص در کسانی که بیماری دیابت دارن، قند بالا دارن. میوه خشک رو خیلی تاکید نمیکنیم چون مقدار قندش بیشتر هست و ممکنه برای میزان کنترل قند اونها مشکل ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما برای تغذیه سالم قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه ها شو کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. تو سایه بونه خستگی هامی،
دل و پسی هامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
نمیرد توی تو کرمت
کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای خونچه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
گرامی. خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
Thank you. پشت ها پر از شقایق، پشت ها لاله عاشق، باغ گل زخم شکفته، غنچه ما دام نهفته، پشت ها پر از شقایق، پشت ها لاله عاشق، باغ گل زخم شکفته، غنچه ما صبح صحرا لاله بود، شب دریا رنگ خون، میگن عاشقی محاله، باشه ما محالو دیدی، خیلی ما میگن خیاله، ولی ما خیالو دیدی. جماعت یه دنیا فرقه، عین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسی که شنیده ها رو دیدن، راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسی، التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خورشید، کی میدونه غیر خورشید. پشته ها پر از شقایق، پشته ها لاله عاشق، باغ گل زخم شکفته، غنچه ما دام نهفته، پشته ها پر از شقایق، پشته ها لاله عاشق، باغ گل زخم شکفته، غنچه ما
شنوندگان عزیز و ارمن، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون تکرار ایرانی امروز آماده پخش است. از شما دعوت می کنم بشنوید.
ایران امروز.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. دولت از شرکت‌های دانش بنیان حمایت بیشتری کند. مدیر عامل صندوق پژوهش‌های اقتصادی استان یزد و استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند ظرفیت‌های برای اشتغال نیروی تحصیل کرده و نخبه ایجاد کند، حمایت دولت از این شرکت‌ها و فراهم کردن تسهیلات و رشد آنها خواستار شد. صنایع استان یزد اغلب سنتی است که با نیروهای ساده کارگری پر شده است و این امر سبب مهاجرت نیروهای غیر فنی از دیگر استانها به یزد و در مقابل مهاجرت نیروهای نخبه و تحصیل کرده از یزد به بیرون از استان شده است. و وی با بیان اینکه بازار تابع عرضه و تقاضا است گفت حمایت دولت از عرضه خوب است، اما برای تقاضای حمایت وجود ندارد و باید بخش از حمایت های بخش عرضه کاسته و به بخش تقاضا منتقل شود. وی همچنین ایجاد مشوق ها برای با کارگیری رونق سرمایه گذاری ها را کد استان را خواستار شد. گفت اگر بخواهیم سرمایه گذاری ها را در مسیر طرحهای جدید تعریف کنیم و حرکت دهیم، طبیعتا مسیر تولید و ایجاد ظرفیت های اشتغال طولانی می شود. اما اگر از ظرفیت های موجود استفاده کنیم، این مسیر کوتاه خواهد شد و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. این استاد اقتصاد دانشگاهی است. در بخش دیگر از سخنانش با بیان اینکه سرمایه های بلا استفاده در استان یزد کم نیست ادامه داد. باید سرمایه های موجود استان به سمت ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان هدایت شود. وی خاطر نشان کرد ایجاد مشوق ها از جمله تسهیلات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و غیره میتواند سرمایه های بلا استفاده را به سرمایه های مولد تبدیل کند. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.